بسم الله الرحمن الرحيم. امروز زیارت عاشورا رو همه می کنید انشاءالله. کسانی که صحب خوندن خوشبالشون هایی که نخوندن امروز این زیارت رو بکنید. به عبارتی که تلاوت کردن به عبارت تغییر یافته از همین زیارت بود. اسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقنا البراءة من أعدائكم. معنیش این است که اون خدایی که مرا به وسیله شناخت شما معرفت به شما اکرام کرد، گرامی داشت و همچنین به واسطه معرفت دوستانتون در من کرامت عطا کرد و به واسطه براعت و دشمنی از دشمنان از اون خدایی که این سه چیز رو به من مرحمت کرد، معرفت شما، معرفت اولیاءتون و براءت از دشمنان، از اون خدا درخواست میکنم که ما رو در دنیا و آخرت با شما بدارد و در این راه ثابت قدم بدارد. در این چندرهی که مزاحم شما هستن همه هم دیشب عزاداری کردید، هم صبحتالا خسته هستید، نباید زیاد وقتتون رو بگیرم. میخوام در باره همین چند تا کلمه یه عرایز کوتاهی هست. مگه مسلمان ها در صدر اسلام معرفت به پیغمبر و اهل بیت مثل سید و شهدا نباشه؟ چطور ما میگیم خدایی که ما را اکرام کرد به معرفت شما، مسلمان های زمان سید شهدا آیا معرفت داشتن به سید شهدا یا نداشتن؟ اگر داشتن چرا عده‌ای به جنگ او آمدن و عده‌ای دیگه سکوت کردن؟ اگر نداشتن مگر هنوز در بین اونها کسانی نبودن که روایات پیغمبر را در باره سید الشهدا نقل کنن یا رفتار پیغمبر اکرم را با سید الشهدا برای مردم بگن؟ در خطبه ای که سید الشهدا صلوات الله علیه در نزدیکای ظهر عاشورا برای مردم خواند، فرمود اگه منو نمیشناسید و نمیدونید که پیامبر اکرم درباره من چی فرمود، در بین شما هنوز اصحاب پیغمبر مثل جابر بن عبدالله انصاری، مثل زید بن ارقم، مثل انس بن مالک هستن. برید از اونا بپرسید. البته منظور این نبود که اینا توی در کربلا حضور دارند، یعنی در بین مسلمان ها هنوز هستن، اینا هنوز زنده هستن. کسانی که این حدیث ها را از پیغمبر شنیدند که در باره ما چی فرمود، اگر میدانید و میشناسید چه حجتی دارید بر این که به روی ما شمشیر کشیدید و میخواد خون ما را بریزید؟ معنیش اینه که اونا هم میشناختن. چنان نبود که نسبت به سید الشهدا معرفت نداشته باشند، یعنی نشناسن این معرفت را. پس این گونه شناختها که بدونیم حسین پسر کی بود، پدرش کی بود، مادرش کی بود، جدش کی بود، این اون معرفتی نیست که کارساز باشید. اون معرفتی که حتی توأم بود با شناخت روایات و فرمایشات پیغمبر اکرم در باره سیدو شهدا در باره مقاماتش که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه یا امامان قاما او قعدا، اونها سید و سرور جوانان اهل بهشتند. این دو برادر امام هستند، چه قیام کنند و چه قعود کنند. همه اینا رو شنیده بودند، اینا رو میدونستند، اما این شناخت ها کارساز نبود. اون شناختی که توأم باشد با ایمان و پذیرش و تسلیم و انقیاد. اگه امام است و واجب الاطاعه است و ما این رو میپذیریم، باید اطاعتش کنیم دیگه. امام شده که چی؟ همین بگیم امام است اما به دستوراتش عمل نکنیم، این پذیرش امامت نیست، اون معرفت کارساز نیست. اون معرفتی کارساز است که توأم با ایمان و پذیرش و تسلیم و انقیاد باشه، واقعا او را امام بدانه، پیشوا باشه، پشت سر او حرکت کنه. طور جلسه عاشورا میکنید که اون خدایی که به ما این کرامت را داد که امام حسین شناخت شد، امروز هم کسانی هستند دم از اسلام میزنند، دم از تشیع میزنند، ادعای شناخت امام حسین دارند ولی از امام حسین بیگانه هستند. چنانی که در اون زمان جز یک گروه اندکی که طبق روایت معروف 72 نفر بودند، بقیه امام حسین رو تنها گذاشتند. چرا اینجوری شد؟ بحث مفصلی است، من فرصتی نیست بحث این را بحثش بدم، شما ها مخصصه هستید. یک گروه از اینا اصولا به اسلام اعتقادی نداشت، طایفه ابو سفیان و آل ابو سفیان اصلا که اعتقادی به خدا و اسلام و پیغمبر نداشتند، تظاهر میکردند. تو که کلام از ابو سفیان برای شما نبکنم، خب بشناسید این خاندان که چون دینش می نسبت به اسلام و پیامبر اسلام و اهل بیت داشته. در اوائل زمانی که مردم با عثمان خلیفه سوم بیعت کردن، یه روز ابو سفیان اومد کنار قبرستان احد، صدا زد یا اهل القبور ما قاتلتمونا ما کنتم تقاتلونا علی و ایدینا و انتم رمین. گفت ای اهل القبور، نگفت شهدا، ای اهل القبور، اون چیزی که به خاطر اون با ما می جنگیدید امروز در دست ماست و شما زیر خاک کوسیدید. یعنی شما فقط سر گناهات با ما می جنگیدید، اون گناهات به دست ما افتاد و شما زیر زمین خاک شدید. عقیدش این بود که پیغمبر اسلام و بنی هاشم اینها سر حکومت دعوا داشتند، صحبت خدا و وحی و قیامتی نبود. یک کلام سریع‌تر از این هم دارید. در همون روزی که با عثمان بیعت کردن، تو خانه خود عثمان فریاد زد برای بنی امیه، گفت تلقفوها تلقف الکره فَذَلَّذِي يَحْلِفُ بِهِ أَبُو سُفْيَانَ لَا جَنَّةَ وَلَا نَارَ. تو قیمان به من بنی امیه این خلافت رو محکم بچسبید، امروز به دست ما افتاده. به اون کسی که ابو سفیان به او قسم میخورد نه بهشتی در کارش نه دوزخی. حکومتی بود چند روز در دست بنی هاشم، حالا افتاد به دست ما. یزید هم که شنیدید وقتی سر بریده سیدی شهر را گذاشتن جلویش، در حال مستی این اشعار را سرود: یا عبد هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا محمود. این قال ابی سفیان و این بنی امیه که تو زیارت عاشورا میکنید اللهم لعن بنی امیه قاطبه، این چی را آدم بره؟ اعتقادی به خدا و قیامت نداشتن، اظهار اسلام میکردن تا جونشون سالم بمونه بعدن بتونن در مردم سوار بشن به نام اسلام حکومت کنن. یه زنجور بودن، اما اینا عدهشون خیلی زیاد نبود، همون بنی امیه بود. یه عده بودن هم شناخته بودن اهل بیت را، هم ایمان آورده بودن، هم احکام اسلام را اجرا میکردن، حتی در جنگ ها جهاد ها هم شرکت میکردن، مالشون را برای اسلام انفاق میکردن. اما یک اشکال داشت برایشون، اون اشکالشون بود که ایمانشون و علاقمندیشون به اسلام شخص داشت. در قرآن کریم از مثل اینها یاد فرموده با این تعبیر: و من الناس من یعبد الله على حرفه فإن أصابه خيرا اطمأن به فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. می‌فرماید بعضی از مردم هستن که شاید عدهشون هم کم نباشه، نه اون زمان عدهشون کم بود و نه حالا عدهشون کم بود. اینا خدا رو نترسن، عبادت میکنن، نماز میکنن، روزه میگیرن احیانا، بلکه عبادت کردنشون یک سویه است، در یک حالت است. اگه این حالت تغییر بکنه دیگه خدا پرست میشه. اون وقتی خدا پرست میدونن و به دین وفادارن که دین با دنیاشون همسو باشه. اگر دینداری با دنیاداری همسو هستن دین دارن، نماز میخونند، روزه میگیرند، احکام را اجرا میکنند. و این اصابه او خیلی را اطمئن نبینید. اگر اوضاع رو براه باشید در سایه دینداری به نان و نوایی برسد دینا رو بگیرسند. اما و این اصابت و فتنتون یعنی قلب علا دارید، مثل کسی که لبه یک ترسگاهی برسید در حال افتادن استقرار را دارید، اگر تکن بخورید به هم رو بگیرید. چرا تا اوضاع آرام است، بادی طوفانی نیست و مطابق نیلشون میگذره، دین دارن، مسلمانن، انقلابی هستن، اما این اصابت و فتنتان اگه فتنه این سراغ اینا بیاد بس به هم بخوره آسایش و رفاهی شدت بگیره مشکلاتی پیش بیاد دیگه نتونن به دلخواه خودشون رفتار دارن این قلب علاقه در روم برده بیزه دیگه اخدا درست نیست بر اصل میشه 180 درجه محرم بعد میفرماید اینجور آدم ها حفرت دنیا و آخرت اینا هم دنیا شده از دست دیدن هم آخرت دنیا شده از دست دیدن داره اینکه بالاخره یه مقداری وقتیشون سر به عبادت خدا و عمل به دستورات دین شده ولی فایده ای نداشت اینجور ایمانی که پذیرفته نیست آخرت شما از دست دیده برای اینکه ایمان واقعی نداشتن به موقعی که فتنه آمد دیگه خدا را بنده نیستن ذالک هو الخسران المبین مردمی که اومدن با مسلم بیعت کردن در کوفه شوخی نمی کردن جلوتر نامه نوشتن برای سید الشهدا طبق روایت معروف 12,000 نامه به شوخی نمی کردن واقعا می خواستن امام حسین بیاد در کوفه و اونجا حکومت کنه اصلا مثل زمان امیرالمومنین ولی اینکه اینا خیلی هاشون به حکومت علی هم راضی نبودن ولی وقتی مقایسه میکردن با حکومت معاویه به ظلم هایی که میکرد و دوستان علی را یکی پس از دیگری کشت یا فرار کرد یا با عمل مسموم مسموم کرد یا به صورت های دیگه وقتی این ظلم ها را دیدن راضی شدن به اینکه فرزندان علی بیان حکومت کنند با اینکه مردم مدینه، مکه، سایر شهرهای مهم اسلامی همه با یزید بیعت کرده بودند ولی گروهی از مردم کوفه امام حسین را دعوت کردند گفتند ما با یزید بیعت نمی کنیم شما بیا با شما بیعت می کنیم شوخی هم نمی کنند واقعا هم دلشون میخواست امام حسین بیاد بیعت کرده باشد اما به شرطی که امام حسین بیان دیگه جنگ تو کار نباشی کشت و کشتاری نشی نون و آمشون از بین نره اگه کشت و مقامی داره دستشون نگیره امام حسین بیاد اونجا آقا باشه نماز بخونه و پشتاریش افتدا کنه مسئله این خواهر ازش بپرسن اما وقتی دیدن عبیدالله بن زیاد شروع کرد به اینکه یاران سید الشهدا یکی پس از دیگری کشتن مسلم را با اون وقت فجیع حانی را به اون صورت و سایر دوستان امیرالمومنین و علاقمندان به سید الشهدا را به چه صورت فجیعی کشت دیگران را مورد تهدید قرار داد زندان ها را پر کرد از دوستان علی دیدن نه این اون چیزی نیست که اونا گفتن خود عمر بن سعد از کسانی نبود که علاقه به کشتن سید الشهدا داشت این مدت ها بود که فکر این بود بیاد در ری تهران فعلی حکومت بکنی خیلی علاقه داشت گفتگوهایی شده بود در این زمینه این شرایط که پیش اومد به شرط شدن گفتن اگه میخوای به حکومت ری برسی باید بری به آقای امام حسین بکنی باز هم وقتی قبول کرد مطمئن نبود که کار به جنگ بکشید میگفت ما 30,000 جمعیت داریم اقلن گفتن تا 120,000 هم بودیم امام حسین با 100 نفر 150 نفر 200 نفر میاد اینجا خوب در مقابل این لشکر تسلیم میشه بعد میگیریم نگرمش اونجا
دیگه سمسان تولا و بران کرده ما مربوط نیست. تو دلشون بود.
در همین ایام عاشورا بودن دهه اول محرم ملاقات های با سید الشهدا داشت، سعی میکرد این کار رو بکنه. یه نامه هم نوشت برای عبیدالله ابن زیاد که الحمدلله کارا داره به خیر میگذره و امام حسین رو میاریم کوفه، دستشو میذاریم که دست امیر، همشون میدونن دیگه. بسیاری از کسانی هم که با عمر سعد اومده بودن به همین نگه اومده بودن، به قصد کشتن از الشهدا نبود. میگفتن این جمعیت وقتی میاد امام حسین با اون جمعیت محدودش چاره نداره تسلیم میشه، مجبورش میکنیم به بیعت بده. ولی به هر حال وقتی انسان در مسیر غلطی افتاد، وقتی حاضر شد که معصیت بکنه، راه خلاف بده، با دشمنان خدا بتازه، کمک کمک کشیده میشه به اونجایی که خوش از ذکر میده. اول یک قدم برمیداری، این چیزی نیست، این قابل اغماضه. بعد یک قدم دیگه کم کم زاویه گاه میشه، میرسه به اونجایی که نباید برسه.
تبیان.net گنجینه صوتی